أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان غش در معامله مرحوم شیخ طوسی در مقصود رضوان الله یه فتوای دادن، ابن ادریس در سرایر، سپس علامه در تذکره فتوای دیگه دادن. مجموع فتاوای فقهای بزرگ رضوان الله علیهم به این مسئله پنج بود که فتاوای پنجگانه در بحث دیروز گذشت. مقداری هم درباره اصل قش که قش چیست تا حدود روشن شد که تصمیم آن به خواست خدا در این بحث باید مطرح بشه. یکی از اموری که در تصمیم مسئله قش سهمی دارد این است که فرق جوهری قش و عیب باید مشخص بشود. قش فعل فروشنده یا خریدار است و عیب وصف کالاست. اینا ارتباطی با هم ندارند. هر دو فعل فروشنده باشند یا هر دو وصف کالا باشند که این نیست. قش فعل فروشنده است، عیب وصف کالاست. اگر فروشنده قش کرد و این کالا می شود مغشوش. بنابراین فرق اصلی بین عیب و قش این است که عیب وصف اون کالاست و قش فعل فروشنده است. مطلب دیگر آن است که بین اینها عموم و خصوص من وجه است. گاهی عیب هست و قش نیست، گاهی قش هست و عیب نیست، گاهی هم عیب است هم قش. اونجا که فروشنده عیب کارا را مستور کند و صحیح ارائه کند یا بگوید یا کاری انجام بدهد که معلوم بشود این کارا صحیح است و عیب را مستور کند و این کالا را صحیح ارائه کند، این هم عیب هست هم قش. و گاهی عیب هست و قش نیست، یک کالای معیبی رو که فروشنده از عیب او با خبر نبود این کالا را به قیمت رسمی فروخت در حالی که خودش خبر نداشت این معیب از تو پوسیده است. فرشی را که زده بود و سوخته بود و او اطلاع نداشت به قیمت فرش سالم فروخت. این مبی، این کالا معیب است در حالی که فروشنده قش نکرده. گاه قش است و عیب نیست، نظیر مزج آب با شیر که این عیبی در کار نیست ولی ممزوج است، اون اثر اصلی را از دست میدهد به ماننده. بنابراین گذشته از اینکه قش فعل فروشنده است و عیب وصف کالا با هم فرق جوهری دارند، از نظر تطبیق بر موارد خارج هم اون قسم الوجه هست. مطلب دیگر آن است که ممکن است در کالایی که وصف معیب است معامله صحیح باشد ولی کالای ممزوج معامله باطل باشد. مثل اینکه اونقدر آب در شیر ریخت که اصلا این آب است منتها سفید شده، این معامله باطل است برای اینکه شیر نیست، آب است منتها رنگش سفید شده چون یه مختصر شیر درش قرار داره. برای اینکه اون شیر فروخت و آب تحویل داد دیگر، اینکه گفت من این شیر را میفروشم در حالی که این آب است دیگر. بنابراین گاهی قش باعث بطلان معامله است اما عیب این چنین نیست، معامله رو باطل نمی کند، معامله را خیاری می کند نه معامله را باطل. مطلب دیگر آن است که هر جا عیب باشد خیار عیب هست اما هر جا قش باشد خیار عیب باشد این چنین نیست. گاهی قش در معامله هست ولی خیار عیبی در کار نیست، چون کالا معیب نشد، معصیت کرده تفاوت قیمت را ممکن است بگیرد ولی عیبی در کار نبوده. یا مثلا این میوه های درشت و ریز را در زیر بریزد، درشت در بالا، یا خیار عیبی در کار نیست، منتها میوه هایی که زیر روش فرق میکند قیمتش فرق میکند، نه اینکه این عیب داشته باشد. چای داخل و خارج را مخلوط میکند، برنج داخل و خارج را مخلوط میکند، اینا عیب نیست، هم برنج داخل صحیح است قابل خرید و فروش، هم برنج خارج، هم چای داخل صحیح است قابل خرید و فروش، هم چای خارج. اما چون قیمت ها فرق میکند این مغشوش کرده، مخلوط کرده و هر دو را به یک قیمت فروخته. بنابراین گاهی قش هست و حرمت هست لکن عیب نیست، به خیار عیب نیست. اگر قیمت بیش از اون اندازه باشد بله، قش گاهی باعث خیار قبل می شود. بنابراین این چنین نیست که در همه موارد قش با عیب هماهنگ باشد. فرع بعدی و مسئله بعدی آن است که قش حرام است ولی حرمت قش به حرمت بی سرایت نمی کند، جوری روی عنوان خارجی دیگه است. مثل اینکه فروشنده برای اینکه کالا را بیشتر بفروشد به دروغ میگوید من این رو خریدم در حالی که نخرید، به او هبه کرد، یا بر فرض خرید به قیمت ارزان خرید، به دروغ بگوید من این رو فروم قیمت خریدم. این نیفتد به عنوان مرابحه و امثال زاله که یکی از اقسام چنگانه معامل است، تو مرابحه نیفتد، ولی فقط برای اینکه قیمت رو بالا ببرد گفت من این مقدار خریدم. یه وقت است که سرمایه را میگوید، سود را برابر سرمایه تنظیم بکند، بگوید من این مقدار خریدم 10%، یه فن خاص داره به نام مرابعه و امثال مرابعه. یه وقت از اون قبیل نیست که سرمایه را بگوید، درصد سود را هم بگوید و معامله به هر همین روال تنظیم بگیرد. این برای که گران بفروشد گفت من اینقدر گران خریدم، دروغ گفته است، ولی حرمت کذب به بی سرایت نمی کند چون دو تا عنوان است. نظیر همون نظر به اجنبیه در حال صلات که این صلات حرام نمی کند ولی یک نگاه معصیت خارجی است که این ظرف اوست. در اینجا یه معصیت خارجی است که در باره بی انجام داده است، وگرنه حرمت اون کذب به بی سرایت نمی کند که این بی بشه حرام. برخلاف بیع وقتا ندا که خود بیع حرام است، اذا نودی للصلات بیوم الجمعه پس اولا ذکر الله و ضرر بیع، خود این خرید و فروش یا اجاره یا مزارعه یا مزاربه وقتا ندا حرام است. پس بنابراین حرمت قش به بیع سرایت نمی کند که بیع حرام کند. فرع بعدی آن است که حالا برفر سرایت بکند این بی حرام باطل نمی شود، برای اینکه این که عبادت نیست. نظیر همین حرمت بی وقت ندا که این حرام است ولی باطل نیست، برخلاف بی ربوی که اصلا نهی به جوهره این داد ستت متوجه شده است و ارشاد است به اینکه نکنید که نمی شود. اگر کسی بیع ربوی داشت گذشته از اینکه معصیت کرده است بیع محقق نشد، باطل است. برابری این پنج شش فرع را باید در نظر داشت. یکی اینکه فرق جوهری عیب و قش اینه که قش فعل فاعل فروشنده است و عیب وصف کالاست. دوم اینکه بینشون عموم و خصوصی من وجه هست. سوم این است که گاهی قش باعث حرمت، باعث قبل امثال قبل می شود، کاری با عیب ندارد. بعدیش هم این است که قش فعل خارجی است، اگر هم حرام بود کاری به حرمت سرایت بین نمی کند، بعدیش هم این است که اگر سرایت بکند بین میشه حرام نه باطل. خب اینا فروعی است که در تحرید صورت مسئله دخیل است که ما درباره قشت سخن میگوییم نه درباره عیب. حالا گاهی با عیب هماهنگ است، گاهی با عیب هماهنگ است. سر این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله قشت را هم در مکاسب محرمه مطرح کردن هم اینجا، برای اینکه بعضی از فروع مربوط به قشت در معامله در مکاسب محرمه مطرح نشد، صاحب بصائر رضوان الله علیه هم مسئله قشت را در باب مکاسب محرمه مطرح کردن. مستحضری که صاحب وسائل رضوان الله علیه این کتاب شریف وسائل را به روال شرایع محقق نوشته است. الان ما اگر گرچه الان پیدا کردن روایات کار آسانی است، اما قبلا اگه میخواستیم یه روایت رو پیدا کنیم که مرحوم صاحب وسائل در این 20 جلد این روایت را در کدوم جلد در کدوم باب نقل کرد، میرفتیم شرایع رو مطالعه میکردیم ببینیم که این مطلب این مسئله را شرایع کجا مطرح کرده، بعد در همون باب مراجعه میکردیم وسائل رو پیدا میکردیم، زیرا وسائل شرح روایی شرایع است. مرحوم محقق رضوان الله علیه رو قدرت علمیش، مقبول بودنش و تسلطش بر فقه، طرزی شرایع را تدوین و تنظیم کرد که غالب فقهای بعدی رو همون شرایع کار کردن. اگر مسالک است، اگر مدارک است، اگر خیلی از کتابها بعدی است، تا برسه به جواهر، همه اینها در اطراف شرایع است، شرح شرایع است. سید الاستاد مرحوم محقق داماد رضوان الله اصرار داشتن که متن درسیشون رو برابر با شرایع قرار بدن. متأخرین کم کم عروه را محور بحث قرار دادن و اصرار ایشون که شرایع را محور قرار بدن تبدیل به این که غالب کتاب‌های عمیق فقهی شیعه ها در مدار شرایع است، شرح شرایع است. اگه مسالک است این است، اگه مدارک است این است، اگه کتاب‌های بعدی است این است، اگه جواهر است این است. خب وسائل شرح روایی کتاب شریف شرایع است. این شرایع را قبلا طلاب درس می‌خوندند، حالا اگر همش رو نمی‌خوندند بخشی از شرایع کتاب درسی حوزه ها بود. مرحوم محقق چون این قسمت رو کاملا تدوین کرد، در بخش‌های دیگه مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه هم برابر هم اون این قسمت رو تکرار کرد. مرحوم صاحب وسائل هم در همون قسمت اعیار مکاسب محرمه ذکر کرده است، در باب بی ذکر نکرده. روایات مربوط به حرمت قش و احکام قش و اقسام قش رو تو همون مکاسب محرمه ذکر کرد. حالا خلاصه قش چی شد؟ قش آن است که چون فعل شد نه وصف کالا، قش آن است که فروشنده یا کاری بکند قول مطابقتا او تزمونن، یا حرفی بزند مطابقتا او تزمونن که ناخالص را خالص نشون بدهد، معیب را سالم نشون بدهد. این کار اوست، این قش و این حرام. فروشنده کاری انجام بدهد که در صدد فریب و نیرنگ باشد، این کار قرار است. آیا بین عیب جلی یا عیب خفی فرق است یا نه؟ در عیب جلی و عیب خفی یک فرق به لحاظ خیار عیب است، یک فرق به لحاظ قش در معامله. اگر چنونچه جلا و روشنی این عیب به قدری بود که به اندک توجه خریدار روشن می شود، این به منزله اعلام به عیب است، چون این میوه است روی این صندوق، روی این دستگاه و مشهود است دیگر. یک کسی بخرد بعد بگد من خیار عیب دارم پس بدهد، این درست نیست، برای اینکه مدر اعلام است. اگر فروشنده بگوید این میوه معیب است، که خب خیار عیبی نیست. اگر عیبش به قدر جلی باشد و بین الرشد باشد که در معرض دید است، این هم دیگه خیار عیب نیست. ولی اگر چون چه خریدار غافل بود، باید ثابت کند که من غفلت داشتم و توجه نداشتم و ندیدم، متوجه نبودم. یا اعما باشد، بله میتواند مدعی خیار عیب باشد. ولی به هر تقدیر اگر ثابت کرد که من عالم نبودم، اون شرط ضمنی اصالت و سلامه همچنان محفوظ است، اون خیار عیب میاره. ولی به این شرط که ثابت بکنه که من توجه نداشتم، من داشتم صحبت میکردم همطور شما میوه رو گذاشتید تو پاکت. درست است این میوه. این قاش صفت فاعل دیگه، قش نه، مغشوش. قش اسم مصدر است، مال فاعل است. قش مصدر است، مال فاعل است. مغشوش وصف کالاست. بله دیگه، فعل باید. قاش که صفت فاعل است. این قش یقش و قاشن، مثل کتب یکتبو کاتبن. کاتب اسم فاعل هست، کتب فعل است. قاش اسم فاعل است، قش فعل است. حالا یا اسم فاعل است یا صفت مشبهه به وزن فاعل، ولی به هر تقدیر به وصف فاعل برمیگردد، فعل فاعل برمیگردد. مغشوش کالاست، به هر حال ندارد دیگه. به هر حال یعنی به هر حال مغشوش صفت کالاست، قش فعل فاعل است. اصلا قش یعنی فریبکاری دیگه، قبل چیز دیگه است. ممکن است که 5-6 عنوان در یک جا صادق باشند که تقدم، اما قش فعل فروشنده است. عیب وصف کالاست، از فرق جوهری دارن با هم. خب مطلب بعدی آن است که بالاخره قش که در معامله مطرح است و حرام است، صرف کتمان عیب یا صرف ممزوج کردن خالص به ناخالص است، یا قیود دیگه هم دارد. اون چی که فعلا مطرح است قش در معامله است، نه قش در اقوال، در قش در گزارش، در کتابت و مانند. یه وقت یک گزارشگری مغشوش گزارش میدهد، اون راه خاص خودش دارد، اون مخصوص. اما الان سخن در قش در معامله است. قش در معامله باید این قاعده داشته باشد: یک، اون عیب یا نقص را مستور کند. دو، سطرش طوری باشد که به آسانی کشف نشود. سه، قصد اضافه قیمت داشته باشد، که اگر قصد اضافه قیمت نداشت، این دیگه قش مصطلح نیست و قش محرم در معامله نیست. پس اگر کسی کالایی را مخلوط کرد به کالای دیگر، خالص را به غیر خالص مخلوط کرد، ولی در همین ایستگاه های صلواتی شیر ممزوج به آب را مردم داد، این که قش در معامله نیست، این کار حرامی نیست. این مخلوط کرده، خالص و با ناخالص مخلوط، آب با شیر مخلوط کرده و قابل تشخیص هم نیست، اما به قصد ضیافت داشت، به قصد خنک کردن مردم داشت. حالا ثواب کمتری میبرد مطلب دیگه است، ولی که حرام نیست. به مهمانهای خودش این چنین داد یا در ایستگاه های صلواتی این کار کرد، این رو نمیگن قش، با اینکه مزج آب به شیر دیگه. صرف این که یک آبی را با شیر ممزوج بکند نمیگن غش کرده و معصیت کرده و روایات حرمت شاملش میشه. این باید در معاملات باشه و قصد فریب دادن داشته باشه و افزایش قیمت را طلب داشته به همراه داشته باشه. این قیود باید ملاحظه بشه تا موضوع حکم شرعی باشه. فرق میکند که یا کارهایی که مرغوب نیست مرغوب کنه، بعد مرغوب نیست دیگه لا یرغب فیه احد، کالایی که لا یرغب فیه احد این رو مرغوب میکنه، این غش است. حالا یا رنگ میکند یا وصف برش ذکر میکند، تعریف میکند یا ممزوج میکند به احد انها، این کالایی که لا یرغب فیه احد این رو مرغوب میکند. چرا دیگه؟ برای اینکه یه وقت هست یه کسی میخواد ضیافت کنه، مهمانی بده، این غش نیست، با اینکه همین کارها رو کرده، لا یرغب فیه بود اما مرغوب فیه کرده و مورد علاقه هم قرار داد، میگیرند و میبرند، اما افزایش قیمت چون نیست، غش مصطلح نیست. غش مصطلح که اینجا مطرح شد و اقوال پنجگانه درش آمده و حرمت روش مستقر شده، غشیست که فریب و نیرنگ درش باشد برای زیاده قیمت. بنابراین اون غش لغوی در همه اون موارد یاد شده هست ولی حرمت نیست. لیس منا من غش مسلمن. خب حالا همین شیر مخلوط به آب را اگه بفروشه میشه غش و مشمول این روایت؟ همین شیر مخلوط به آب را تو اسکاهای صلواتی به مسافرین بده حرام نیست؟ پس معلوم می شود که در حقیقت قشی که موضوع ادله حرمت هست، فریبکاری و نیرنگ دخیل است لاضافه قیمت، وگرنه اون کسی که به مهمان شیر میده چای داخل و خارج را مخلوط بکنه به مهمان بده، تو اسکاهای صلواتی میده، این قشه دیگه، سره و ناسره را مخلوط کرده. ولی تو معاملات اگر چونچه اینها را به قصد چای خارج بفروشه یا داخل بفروشه معصیت کرده. چرا؟ برای اینکه این نصوص ناظره به این قیود است که مستور کردن باشد، ممزوج کردن باشد، قصد فریب باشد، لاضافه قیمه باشد و مانند اون. وگرنه اگه کسی مهمانی آمده همین کاری که همین چای داخل و خارج مخلوط به هم را که فروشنده به خریدار فروخت معصیت کرد، همین خریدار به مهمانش میده معصیت نمی کنه. همین برنج داخل و خارج را که فروشنده ممزوج کرد، مخلوط کرد، مغشوش کرد، معصیت کرد، همون را خریدار به مهماناش میده معصیت نمی کنه. معلوم میشه در حرمت غش اون فریب و نیرنگی که برای افزایش قیمت مطرح است دخیله. پس این روایاتی که الان بخشی از اون روایات رو میخونیم ناظر به این قسمت است. پس مطلب دیگه بود که در عیب جلی و خفی اگر چونچه طوری باشد که به منزله اعلام مشتری باشد، نه فروشنده معصیت کرده است نه خریدار خیار عیب دارد. و اگر چنون چه این چنین نباشد، قاب منزل اعلام نباشد، هم فروشنده معصیت کرده است هم خریدار خیار عیب دارد. و اما اینکه چطور مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه گاهی فتوا میدهد به حرمت غش یا وجوب اعلام تعیینن، گاهی تخییرن بین الاعلام و تبری، گاهی فتوا به استحباب میدهد، همچنین سرائر، همین ابن ادریس گاهی از دو فتوای حرمت نقل شده است، گاهی از دو فتوای استحباب. این نه برای آن است که اینا در یک موضوع دو تا فتوای متحافظ میدن، بلکه موارد فرق میکند، مصادیق قش فرق میکند. اونجا که جلیست به اندک التفات روشن میشود، اونجا را گفتن مستحب است اعلام بکند برای اینکه خود فروش خریدار اگه یه مقدار در دقت کند میفهمد. اون جایی که مستور است و مخفی است و مرموز است و خریدار به هیچ وجه نمیفهمد، اعلامش واجب است. پس اینکه ابن ادریس یا امثال ابن ادریس در موارد مغشوش گاهی فتوا به وجوب اعلام میدن، گاهی فتوا به استحباب اعلام میدن، و اینکه موارد فرق میکنند. اونجا که مشتری به اندک التفات میتواند توجه کند، اونجا دیگه اعلام واجب نیست. او در اثر قصور و کم توجهی خودش بود که کالا را ندیده و یا بررسی نکرده خرید. خب، پس این فتاوای پنجگانه هیچ کدام متحافظ نیستن، یعنی از یک فقید دو تا فتوای متحافظ نقل نشده. حالا برسیم به بخشی از روایاتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله نقل کرده. مستحضرید که مرحوم شیخ چه در بحث اعیان مکاسب محرمه چه در این گونه موارد گاهی ادعای تواتر میکنن، یعنی روایات وارد در حرمت غش متواتر است. لذا اگر برخی از این روایات از نظر سند ضعیف بود، چون که در بحث مکاسب محرم غالب این روایات خونده شد، نقدی نیست برای اینکه روایات صحیح یا صحیح یا موثق یا معتبر دیگری اینا رو ترمیم میکنند. در وسائل جلد 17 صفحه 279 باب 86 از ابواب ما یکتسب به، این تقریبا 12 روایت است که مربوط به حرمت غش. روایت اول مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام. از این قبیل روایات صحیح و معتبر در باره حرمت غش کم نیست. فمون لیس منا من غشنا، این یه امر بیان رشدی است که اگر کسی خاندان عصمت و طهارت را مورد غش قرار بدهد، این لیس منا، برخلاف این که لیس منا من غش المسلمین، او کار به ما، اون روایت لیس منا من غشنا کاری به مسئله معاملات اینا ندارد. که هر کی با ما خاندان عصمت طهارت با ولایت ما بازی بکند از ما نیست. بله، این غش در معامله و امثال معامله نیست. منتها سایر روایات رو در کنار این ذکر کردن. غشنا دیگه، غشنا نغش بنا، مغشوش کرد ما رو، مخلوط کرد ولایت ما، امامت ما رو مخلوط کرد. خب، در روایت دوم به همین اسناد مرحوم کلینی به همین اسناد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کرد که اون وجود مبارک فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قال للرجل یبیع التمر به خرما فروش، چنین فرمود یا فلان، اما علمت انه لیس من المسلمین من غشها، کسی که با مسلمان ها از راه فریب و غش در معامله رفتار میکند در حوزه اسلام نیست، از مسلمان ها نیست. خب این حرمت رو کاملا میرساند دیگه. ولا یقال که این تعبیر در موارد مکروه و امثال مکروه بکار رفت. بله بکار رفت، اما با قرینه بکار رفت. اگر در روایتی دارد که همسایه مسجد اگر نمازش در مسجد نخواند مثلا لیس منا یا لیس من المسلمین، در این گونه از موارد مستحب یا مکروه لیس منا آمده، با قرینه آمده. اما اگر یه جا بی قرینه بکار رفت نظیر مسئله حرمت غش، فرمود کسی که مسلمان ها را مورد غش قرار بدهد از اونها به حساب نمی آید، ظاهرش در هر حرمت دیگه. لیس من المسلمین من غشها. روایت سوم که باز مرحوم کلینی عن علی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن حکم نقل کرد، این بود که کنتو ابی و صابری. صابری یه پارچه رقیقی است که این رو تو بازار پارچه فروشان میفروختن. میگفت من کارم پارچه صابری فروشی بود، منتها این رو تو سایه میفروختم. اون روز که برق نبود در اون مغازش که تاریک بود و روشن نبود میفروخت. فمر بی ابوالحسن الاول موسی موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، فقال لی یا هشام ان البیع فی الظلال قش و القش لا یهل. آخه تو تاریکی میفروشی، اینجا که رنگش معلوم نیست، روشنی به زبری به درشتیش خوب مشخص نیست، این یه نفر قش دیگه. اگر چنونچه این شخص نداند فعل قش است ولی فاعل قاش نیست، نظیر اینکه کذب خبری از کذب مخبری جداست. یه وقت از یه شخص خوشباوری به او گزارش دادن که فلان حادثه اتفاق افتاده است، اینم گزارش داد، این خبر دروغ است ولی مخبر کاذب نیست. مخبر به خیال اینکه این صدق است دارد گزارش میدهد. پس کذب خبری از کذب مخبری جدا میشه. گاهی کذب مخبری هست، کذب خبری نیست. یک چیزی رو خود شخص جعل کرده برای اینکه کسی را آسیب برساند، این رو یا نوشته یا گفته. مخبر کاذب است ولی خبر درست در آمده، کذب خبری نیست. گاهی کذب خبری به مخبری هر دو است، گاهی هر دو صادق است. این چهار حالت دارد، یکی کذب نیست. در اینجا قش فعلی هست ولی فاعل قاش نیست، برای اینکه نمیدونه، که چون نمیداند یا حکم رو نمیدونه یا مسئله نمیدونه، در موضوع رو نمیدونه، این رو در صدد فریبون نیرنگ نبود، ولی فرمود این کار کار قشه و حکم را برش که این قش است. یک، حکمش هم حرمت است. دو، و اگر پارچه رو بخواه بفروشی یا پارچه های زبر و معمولی را تو تار سایه بفروش، یا اگر پارچه های رقیق و قیمتی رو بخواه بفروشی تو روش تو فضا روشن بفروش. ان البیع فی الظلال قش و القش لا یحل. روایت چهارم را که باز مرحوم کلینی نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این است که نهى النبی صلی الله علیه وسلم ان یشاب اللبن بالماء للبیع. اگر کسی شیر رو با آب مشوب بکند، یه مقدار شیر، یه مقدار آب در شیر بریزد، این مشوب است. خب این رو بخواد خودش مصرف بکنه، مصرف خانوادگیش باشه، قش نیست. به مهماناش بده، قش نیست. به زائرین و مسافرین رایگان بده، قش نیست. اما بخواد بفروشه، خب افزایش قیمت توش مطرح دیگه، میشه قش. این که افزایش قیمت در معنای قش عقص شده است، به برکت این گونه نصوصه که حضرت فرمود نهى النبی صلی الله علیه و سلم ان یشاب اللبن بالماء للبیع. این قید بود محفوظ باشد. این موضوع برای چیز برای حرمت ذکر شده. روایت بله، خب در اجاره این طور است، در مزارعه و مزاربه اون طور است، در مسائل سیاسی و اجتماعی این طور است، ولی مقام ما رو یقینا میگیره. نه، چه احسانی است مردم، منتها اگر احسان کمتری است و احسان بیشتر فرض دارد، مقام ما رو به اطلاق شامل میشود. اونجا که دارد لیس من المسلمین من قشهام، این مقام ما رو به قدر متعقل شامل میشود، چون غالب موارد قش تای معاملات دیگه، قالب موارد قشت و معاملات است و روایات بعدی هم همین رو تایید میکنند. خب نه، برای اینکه افزایش قیمت در قید معنی یکی از قیودی که در تحلیل معنای قش معلوم شد لزیادت القیمه بود دیگر. اگر لزیادت القیمه بود اینجا چون زیاده قیمه نیست قش نیست. خب ارزون در الان نظیر اینکه چربی ها رو میگرن و ارزون تر میفروشن، اینو میگن دیگه، میگن این چیزی که چربیش گرفته شده ارزون تر است، اون چیزی که چربیش گرفته نشده گران تر است. اینکه قش نیست، ولی اگر چربیش رو بگیرم به قیمت زائد بفروشن این قش است. این افزایش قیمت در معنای قشی که موضوع برای حرمت است دخیل دیگه. سر اینکه این قید در تحلیل معنای قش اخذ شده است به همین نکته است دیگه. روایت پنجم این باب که اون را باز مرحوم کلین رضوان الله تعالی نقل کرده است، موسی بن بکر میگوید کنا عند ابوالحسن علیه السلام و اذن دنانیر و مسبوبتون بین یدی. اون روزها با همه این مثقال های طلا و نقره معامله می کردن، یعنی اوراق بهادار که نبود، در صدر اسلام با شمش طلا و نقره معامله می کردن. در عصر امام باقر سلام الله علیه طبق رهنمود اون حضرت عمر ابن عبدالعزیز سکه زد و سکه رواج پیدا کرد. در عصر امام صادق سلام الله علیه دیگه سکه ها رایج بود. موسی بن بکر میگوید ما رفتیم خدمت امام صادق سلام الله خدمت امام کاظم سلام الله علیه، دیدیم که چند سکه دم دست حضرت بود که اون روزها همه با همین معامله میکردن. فنظر الى دینار فاخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي القه في البالوء حتى لا يباع شيء فيه قش. یکی از این دینارها که مغشوش بود حضرت با دست مبارک گرفت و شکست و فرمود اینو بنداز تو چاه بلکه با اینا معامله نشه. خب اگر معامله با اینها جایز بود که حضرت این کار را نمی کرد که. بنابراین جلو قش را به هر وسیله از حکومت اسلامی می تواند بگیرد، برای اینکه این کار غیر از اون مسئله حکم تکلیفی که حرام است، جلوگیری حکومت اسلامی را هم می فهماند که حاکم اسلامی می تواند این کار را بکند. حالا اگر یعنی عملا وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه کاری کرد که با این سکه های تقلبی معامله نشه، خب اگر شما بینید ارز تقلبی، سکه تقلبی، کالای تقلبی اینها، حکومت اسلامی کاملا حق داره که جلوی اینها رو بگیرد. اینها بله در حد وجوب است، یعنی حکومت اسلامی اگر نظم متوقف بر رعایت این گونه مسائل است واجبه دیگه، یعنی جز واجبات نظامی است و واجبات کفایی است. خب از اینها در کتاب های فقهی به عنوان واجبات نظامی یاد می شدن، یعنی واجب امری که یتوقف و نظام علیه، نظام اسلامی بدون اینها، نظام جامعه اصولا بدون اینها سامان نمی پذیرد. حالا روایت های 6 و 7 رو میشه برای بحث بعد. الحمدلله.